أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در اول سوره بقره که وقت حالا فرمودن قرآن کریم برای متقین لا ریب فیه هست و متقین رو توصیف فرمودن به کسانی که ایمان به غیب و اموری دارند. در نهایت این قسمت هم فرمودند اینها بر هدایتی از خدای متعال قرار دارند. فرمودند که از اینجا استفاده می شود که انسان همواره در بین یا دو هدایت یا دو ضلالت قرار دارد، که هدایت و ضلالت اولیه از ناحیه خودشه، یعنی مقتضای وجودی خود انسان است، و هدایت و ضلالت ثانویه از ناحیه خارج بر انسان وارد میشه، اما خدای متعال است. البته باز میفرمایند اون هدایت اولیه هم به لحاظ خلقت خدای متعال که انسان را به گونه ای آفریده است که میتواند در وجود خودش و موجودات دقت بکنه و با این دقت به ایمان به حق نائل بشه، باز این هدایت هم به این لحاظ از ناحیه خدای متعاله. اما فعلیت هدایت به واسطه اختیار خود انسانه، هدایت اولیه. بنابراین در توضیح این هدایت اولیه میفهمند این است که انسان وقتی که فطرتش رو سالم نگه می‌داره و واقعا در خودش تأمل بکنه، به فقر خودش راه پیدا میکنه، که در این حالی که شؤون مختلفی داره، در هر شأنی از شؤون نیازمند به موجوداتی بیرون از خودش، و هر چیزی رو هم که به واسطه حس یا وهم ما درک میکنیم به لحاظ این که اونها رفع نیاز ما را میکنند، اونها هم خودشون موجودات فقیری هستند. بنابراین با چنین تحلیل ابتدایی و روشنی انسان به این نکته میرسد که یک حقیقتی خارج از عالم حس باید باشد که او تأمین بکند نیازمندی های گوناگون این موجودات، که مبدئیت برای وجود این موجودات دارد و این موجودات به او منتهی می شود. که او به این گونه است که همه خصوصیاتی را که این موجود داره، چون خصوصیات فقیرگونه است، همه اون جنبه هاش رو تأمین میکنه، چون انسان یک موجودی است صاحب شعور و صاحب اراده و انتخاب، که اراده و انتخاب ایجاب میکند که مسائلی را که انتخاب میخواد بکنه بر اساس مصالحی باشه. بنابراین اون جنبه هایی را که این موجود زی شعور و زی اراده داره، اونها را هم باید اون مبدأ تأمین بکنه. و تأمین اون جنبه ها همان ملازم است با اعتقاد به معاد و راه رسیدن به اون هدف. خب این همان اعتقاد به اصول اولیه اسلام است که الذین یؤمنون بالغیب، این مبین اون مقتضای فطرت سالم انسان است که وقتی که این امور را درک کرد، یک لوازم دیگری هم داریم و اون لازمه این است که وقتی که فهمید وجودن به چنین وجودی قیام داره و چنین وجودی او را برای هدف معینی آفریده، این وجود با این خصوصیات بدون هدف معین نمیتونه باشه و این وجود برای رسیدن به اون هدف یک راهی هم میخواد که او باید براش تعیین بکنه، که خودش نمیتواند برای خودش این نیاز را برطرف بکنه، این لازم دارد که یک خضوعی هم در برابر او بکنه. بعد از پذیرش این امور نسبت به اون موجود غیبی، خضوع در برابر او رو هم لازم داریم. قرآن کریم از این خضوع به نام اقامه صلات مطرح کرده که صلات اولیه باشد، که حقیقت صلات همون اظهار خضوع است در برابر خالق متعال، که همه شؤون وجودیه انسان و موجودات به او قیام داره. خب وقتی که فهمید دارای یک هدفی است و مبدأش او را برای اون هدف آفریده و قوام وجودیش رسیدن به اون هدف است، چنین انسانی که به چنین درک اولیه‌ای رسید، حاضر است هر آنچه را که در مسیر رسیدن به اون هدف نیاز است که خرج بکنه، اونها را خرج بکنه. لذا بحث انفاق را پیش کشیده است قرآن کریم، و مما رزقناهم ينفقون. خب روشن شد که ایشون تحلیلی که میکنند به لحاظ همون هدایت اولیه است، که این هدایت اولیه چه لوازمی را اقتضا میکنه که در وجود انسان ظهور پیدا بکنه. اجمالا پس اینطور میشه، اگر انسان خوب دقت بکنه در خصوصیات وجودی خودش و موجوداتی که حسن و وهمن با اونها مرتبطه، به فقر اینها راه پیدا میکنه، فقر اینها به موجودی که از قبیل وجودات این عالم نباشیم که وجود غیبی است، که اون وجود این موجودات را با غنایش ایجاد کرده و این موجودات با این خصوصیات قطعا دارای هدف است، مخصوصا انسان. این انسانی که با این خصوصیات آفریده شده بدون هدف نمیتونه باشه. راه به سوی این هدف رو هم اون خالقش باید برای این انسان فراهم کرده باشه. این میشود اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت. این اعتقاد ایجاب میکنه که در برابر چنین خالقی اظهار خضوع بکنه. این اظهار خضوع را قرآن کریم به تعبیر الذین یقیمون الصلاة برمی‌گیره. و چون این موجود فهمیده است راه هدف والایی و این هدف زیر بنای وجودی او رو تشکیل میده، چنین درکی ایجاب میکنه که این وجود، این انسان، برای رسیدن به اون هدف از هر چیزی که لازم باشد استفاده بکنه و خرج کنه. و این رو قرآن کریم تعبیر کرده به انفاق من مرزقتهم. پس بنابر این بیان اینطور می شود که کسانی که به درک اولیه از درکهای انسانی رسیده باشند و بخواهند این درکها در وجودشون شکوفا بشه، به نتیجه برسه، اون کتاب و اون منادی که این درکها رو شکوفا میکنه جواب مستد میدن به اون کتاب و منادی. اما کسانی که نخوان این درکها در وجودشون شکوفا بشه، اینها نه منادی حیات انسانی، نه اون کتابی که کارش حیات بخشیدن به این انسان است، برای چنین کسی فایده نداره. در ادامه این قسمت از تحلیل ایشون میفرمایند که ما از اینجا استفاده میکنیم، این انسان با این خصوصیاتش علاوه بر امتیازاتی که بس سایر موجودات داره، کلمه جیم حیات انسانی داره، اونها حیات های حیوانی یا اقسام دیگر حیات دارن، برای این انسان یه حیات دیگری هم در درون خودش نهاده شده که با پیوستن به این دین به این حیات نائل باشه. که آیا جرام در این زمینه ایشون برای استشهاد این بیان اشاره می کنند. این فعلا مخصل این قسمت از آیه تا جزئیاتش رو بیان می کنند. ثم ان الهدایت الثانیه لما کانت بالقرآن، هدایت دوم چون به قرآن است، فالهدایت الاولا قبل القرآن. خب این چگونه است؟ این قبل و به سبب سلامت الفطره، به واسطه سلامت فطرت این هدایت نصیب انسان می شود. فإن الفطره اذا سلمت لم تنفک من ان تتنبه شاهدتن لفقرها، این متنبه به شهود فقرش می شود، درک می کنه نیابه فقر خودش و حاجت ها الى امر خارج انها، که نیاز به امر خارج از خودش. خب و کذا احتیاج و کل ما سواها. حالا این خالد چیه؟ همه موجودات رو برن؟ نه، اینا رو هم که ما درک میکنیم اینا همه خصوصیت دارن، همچنین به احتیاج هر چیزی که غیر از خود فطرت انسان است. مما یقع علیه حسون او وهمون او عقلون، احتیاج به امر خارجی که یقف و دونه سلسله الحوائج، که سلسله نیازمندان نزد او توقف بکنن، نیازشون را در اون درگاه برآورده بکنن. خب فهی مؤمنتون مزعنتون به وجود موجود غائب عن الحس منه یبدع الجمیع، که همه موجودات از او شروع می شوند و الیه ینتهی و یعود، و همه به او برمیگردد، چون موجود فقیر نه تحققش از خودشه و نه رفتنش از خودشه، هم تحققش از خارجه هم رفتنش، بس نشرش و جمعش هر دو از اون موجود است، از اون عالم غیب است. و انه کما لم یهمل دقیقتا من دقایق ما یحتاج الیه الخلقه، و اون موجود همونطور که دقیقی از دقایق ما یحتاج موجود را در خلقتش مهمل نگذارده است، کذلک لا یهمل هدایت الناس الا ما ینجیهم، هدایت مردم را مهمل نمیذاره به اونجایی که ما یه نجات اونها هست من مهلکات الاعمال و الاخلاق، نجاتشون بده از اعمال و اخلاق هلاک کننده. که باز هم این به لحاظ تحلیل دقیق خود وجود انسان میشه، که انسان خودش رو که تحلیل بکنه میده موجوده مصلحت اندیشه، این مصلحت هم بنابر یک قواعد و ضوابطی باید باشه، راه سرم مصلحت هم باید روشن بشه. اصل درک مصلحت، مصلحت سنجی در وجود انسان هست، اصل راه رسیدن به این مصلحت در وجود انسان هست، اما که حالا این مصلحت دقیقا چیه ما نمیدونیم، این راه دقیقا چیه نمیدونیم، اونی که ما را این گناه آفریده تمایل به این امور داریم، پس باید این نیاز را هم برطرف بکنیم. همونطور که این چشم غذاهای متعددی میخواد، این ساختمان همه غذاهاش رو ایجاد کرده، در بیرون نور یکی از غذاهای چشم، هوا یکی از غذاهای چشم و همچنان. خب این جنبه وجود انسان که اشراف بر همه شئون وجودی انسان داره، این رو نباید تأمین بکنه. این خصوصیت هم برمیگرده به تحلیل تنبهی وجود خودمون، که سلامت فطرت این رو به ما میفهمه. خب اینها به هاذا و الاذعان به توحید، این همون اذعان به توحیده. در یه جا مرحوم علامه میفرماید قرآن کریم یک جا اثبات خدا رو نکرده، چون امر بدیهی میداند، این همین که امر بدیهی، یعنی همین که ما دقت در وجود خودمون بکنیم پذیرای او هستیم، هر جا اثباتی هست اثبات توحید است، یگانگی، اثبات اصل وجود نیست. من دیگه بداهت عقله که بهش میگن فطرت و النبوه و المعاد، اینا این ستا و هی اصول الدین، اینها هم همون اصول دین هستند. خب لازمه این اعتقاد اون خضوع وجودی است، و یاد سلز مزالک استعمال الخضوع له، که ما خضوع در برابر او را به کار ببندیم. سبحانه و فی ربوبیته، فهمیدیم در همه شؤون در اختیار او هستیم، پس باید اظهار بکنیم. اظهارش همون صلاته. خب فهمیدیم یک هدف بالایی داریم، برای رسیدن به این از هر چیزی این انسان سلیم الفطره استفاده میکنه. و استعمال ما فی وسع الانسان مستلزم است، لازم دارد این درکه ها استعمال آن چرا که در وسع انسان است، از مال، جاه، عید، فضیلت، لإحیاء هذا الامر و نشره در خودمون و در بیرون. بازانه هم از صلات و الانفاق. انفاق خرج کردن اموری است که برای احیاء امور دین است، که اساس حال اساسش همون معتقدات دینی. همین اظهار خضوع، این درک مستلزم اظهار خضوعه. منتها این میخواد اظهار خضوع بکنه، نمیدونه، میره سراغ نبوت. اما اظهار خضوع اولیه در انسان هست که این او رو میکشونه به طرف این که من کیفیتش رو هم درک بکنم. کیفیت اصل اظهار خضوع این استدلالی نیست، بدیهیه. نظام میگن دیگه ما فروع دین رو استدلال نمیخواییم داشته باشیم، در کیفیاتش استدلال میخواییم، از ضروریات دیم. در بحث فقهی میگن دیگه که نماز واجبه، به چه دلیل؟ این جزء دینه دیگه، دلیل نمیخواد. مثلا قوام دین به همینه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه برمیگرده به این درک های بدیهی. جز بدیهی دیگه دلیل نمیخواد. دلیل برای کیفیت ابراز این خضوعه، با چه شرایطی اون معبود اون خضوع رو میپذیره، با چه شرایطی این انفاق، در چیا اینها. و من هنا یعلم ان الذي اخذه سبحانه من اوصافهم، اونی که اخذ کرده است خود متعال از اوصاف متقین، هو الذي يقضي به الفطره، این همان است که فطرت انسان به آن حکم میکنه. اذا سلامت و انه سبحانه وعدهم، متقین را وعده داده است، انه سیفیز علیهم امرا سماه هدایتا، به این متقین یه چیزی افاضه میکنه که اون هدایت است. خب فهذه الاعمال الزاکیه منهم، پس این کارهای خوب از متقین، متوسطه بین هدایتین، بین دو هدایت، هدایت فطری و هدایت تشریعی، که گفتیم شاید تشریعی، این بین این دوتاست. کما عرفتن هدایتون سابقه و هدایت لاحقه، و بین الهدایتین یقع و صدق الاعتقاد، بین این دو هدایت صدق اعتقاد واقع میشه که من اعتقادم رو صادقانه ظهور میدم یا نه، و صلاح العمل. و من الدلیل على ان هذه الهدایه الثانیه من الله سبحانه فرع الاولى، از ادله ای که دلالت میکنه که هدایت دوم از ناحیه خدا فرع دوم اولی است، آیاتی زیادی است که میفرماید که یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا و في الاخره. این یثبتو اون هدایت دیگه، الذين امنوا اونی که ایمان آورده، یثبت. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعتکم کفلین من رحمته. این دیگه مراحل بالاترشه، خوب روشن میکنه که یثبتو چی هست و یجعل لکم نورا تمشون به. و قوله ان تنصر الله ینصرکم، خب تنصر الله یعنی چی؟ یعنی اونی که فهمیدید طبق اون فهم اولیتون دنبال بکنید، این نصفت خداست. تنصر کن خدا مطالب شما عنایت میکنه و سب به تقدام کنه. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هدایت نمی‌کنه قوم ظالم را. خب لا یهدی اون هدایت دومه، ظالم اونیست که هدایت اول رو زیر پا گذارده، ستم کرده به خودش نسبت به هدایت اول. این به این گونه دلالت میکنه که دومی فرع اولی است. والله لا یهدی القوم الفاسقین به همین تعبیر. والامر فی زلال الكفار والمنافقین کما فی المتقین، اونها هم بین دو زلالند، منتها زلال اولشون زلال فطری، زلال دوم زلال مجازاتیه. همونطور که هدایت دوم هدایت عنایتی است و هدایت‌های بعدی. پس فطرت اولیه انسان به طرف هدایته. اگر این هدایت رو خودش نرفت، خب از هدایت بیرونی هم ممنوع می‌شود، خودش رو ممنوع کرده، ممنوع می‌کنه. اما اگه دنبال این هدایت اولیه رفت، اون هدایت بیرونی مفید به حالش می‌شود. خب با این بیانی که گفته شد که فرمودن و استعمال خط دوم ما فی وسع الانسان، انسان وقتی که فهمید یک مسائلی داره که در اون مسائل باید کوشش بکنه برای رسیدنش، که همون حیات هست، حتی که از اینجا فهمیده شد که انسان یه حیات دیگری داره که در درون وجودشه. افل آیات اشارتون الى حیات اخرى للانسان. خب دقت کردید اینو از کجایشون استفاده کردن؟ با این بیان که انسان وقتی دنبال هدایت اولیه رفت، هدایت بعدی میاد. این هدایت بعدی چی کار میکنه در وجود انسان؟ یه اموری رو شکوفا میکنه که به طور مخفی بوده است، که اونا رو قرآن کریم میگه حیات‌های بعدی. این از این نکته استفاده میشه. کامنتن مستنبتتن تحت هذه الحیات الدنیویه، که مخفی است در تحت این حیات دنیایی. و هی الحیات التی، اون حیات چه حیاتیه؟ همون حیاتی است که بهای عیش الانسان فی هذه الدار و بعد الموت و حین البعث، یه حیاتی که مستدام است. خب از این حیات اگر به این حیات برسه استفاده میکنه، به این حیات نرسه مراحل بعدی خلاصه میت است. اما حیات داره ها، استفاده اموات میکنه از این حیام. قال تعالی او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این افمن کان میتن همین وجود اولیه انسان رو تو این عالم بیان میکنه، که انسان به خودی خود میت است. اما فاحییناه، دین آمد او رو احیا کرد و پذیرفت. من مثل او فی الظلمات، مثل کسی که مثلش در ظلمات است. این کسی که نه تو همین میت بودن موند، درکای اولیه شو به کار نگیره، نشه به خارج منها. در بعض از آیات چند تا حیات و موت تو همین سوره بقره میرسیم برای انسان بیان میکنه. در حال اینها بیانگر این است که انسان دارای حیات هایی و دارای موت هایی، که این حیات ها اینطور نیست که از بیرون بیاد، نه از درون جوشش میکنه، منتها ابزار بیرونی داره که دین باشن، که خود اینها ابزار درونی هم داره، این زمینه های درونی داره که همون قوای ادراکی بدیهی برای انسان باشه. همینطور دیگه یؤمنون، ایمان می‌فهمند که اون جای گرفتن اعتقاد است در دل که انسان رو مأمون میکنه از امور خلاصه ضرر زننده به انسان، کمون آفتهای اعتقادی باشه، شک و تردید و امثال اینا. اون اعتقاد همون ایمان میشه، تصور نیست که این مفاهیم تصور بشه. خب خیلی تصور میکنه، تصور کفر هم کفر نمیاره، این همه مفاهیم کفرآلود خدای متعال بیان میکنه، ما تصور میکنه. نه تصور کفر انسان کافر میکنه، نه تصور ایمان انسان رو مؤمن میکنه. باید اون متصور در جان تمکن پیدا بکنه تا این وصف بیاد. یؤمنون الایمان تمکن الاعتقاد فی القلب مأخوذ من الامن، از امنیت گرفته شده. که ان المؤمن یؤتا لما آمن بهی، داده می شود مثل به آنچه که رو ایمان داره، الامن من الریب و شک، امنیت از ریب و شک به شیطان می شه. و هو اون چیزی که امنیت از اونیاد چیه؟ آفت اعتقاد است، که شک آفت اعتقاده. بعد می فهمم که ایمان مراتب داره و چون لوازم داره، اگر به خودش انسان معتقد بشه به لوازمش نباشه پایین تره، به لوازمش هم انسان معتقد بشه این بالاتره، اون لوازمش رو پیاده بکنه هی بالاتر میشه. این هر کدام اشاره به این مبانیه ها، که اصلا اعتقاد ایمان یعنی چی، بحثای کلامی میشه. و آیا ایمان تشدید بردار هست یا نیست، ایشون تو این دو سه خط همه مبانی رو اشاره میکنن. قرآن کریم هم معنا برای ایمان میکنه، هم برای ایمان داره مراتب قائل هست. ولی ایمان تمام معنا و مراتب از الاذعان رو به ما یتعلق به شی نفسه فیترتب علیه اثره، فقط اثر همون ایمان به خودش. و رو به ما یشتد و بعض الاشتداد فیترتب به بعض لوازمه، و رو به ما یتعلق به جمیع لوازمه. فیستن تجمن ان للمؤمنی طبقات علا حسب طبقات الایمان. از حالا که ایمان مراتب پیدا کرد، مؤمنین مراتب پیدا میکنن دیگه. نمیشه که ایمان صفت مراتب داشته باشه موصوف دارای مرتبه نباشه. وللآخرت اکبر تفضیلا، آخرت در آیاتی میفرماید اکبر تفضیلا، در آیاتی نسبت به درجات ما داریم که هم برای انبیاء علیهم السلام درجاتی تفضیل است، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هم برای سایر خلاصه مؤمنین. که بهترین آیه همین بود که از کردم الان آخرتو، حالا شاید دقیق نباشه اما همین مضمونه. خب یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارند. خب یه غیب خلاف شهادته، این اونی که انسان نتواند با حواس و خلاصه وهمشون ها درک بکنه، این میشود غیب. منتها یه غیب مطلق داریم که هیچگاه، غیب مطلق اون چیزی که هیچگاه نمیتواند با حس درک بشه، اون چیزی که اون طرف دیواره غیب است، کاملا نمیبینن، اون غیب نسبیه. اونی که در زمانهای آینده است یا گذشته است، این هم غیبه، غیب نسبیه. نه، بلغیب این غیب مطلق، این اون چیزی که هیچگاه قابلیت برای درک شدن با حس رو نداره، خلاف الشهاده و ینطبق علی ما لا یقع علی الحس، اون که اصلا مطلقا حس بر او تعلق نمیگیره که غیب مطلق باشه. و هو الله سبحانه و آیاته الکبرى الغائبة عن حواسنا و من هل وحی، که وحی هم یکی از اون
غیبه هاست، وحی که بر انبیا نازل میشه. و هو الذی اشیر الیه به قوله و الذین یؤمنون به ما انزل الیک اما انزل من قبله. خب میفهمد که مراد به ایمان به غیب منظور، چون بعدیش هم بیان میکنه اما انزل الیک، اینجا منظور خدای متعاله، چون بعدیش رو بیان میکنه، لذا این غیب تنها خدا منظوره. فالمراد بالایمان بالغیب في مقابل الايمان بالوحی والايقان بالاخره والايمان بالله تعالى ليتم بذلك الايمان بالاصول الثلاثه للدين. خب حال که بعد دقت بشه از اینجا استفاده میکنیم که قرآن مدرکات انسان را به محسوسات محصور نمیکنه. خیلی از مدرکات انسان غیر محسوس هست، پس انسان را یک موجود عالی می دانه. و القرآن یؤکد القول على عدم القصر على الحس فقط و یحرز على اتباع سلیم العقل و خالص اللب. ما رو تحریک می کنه که بریم دنبال به کار انداختن عقل خالصمون تا با غیب ارتباط برقرار کنیم. همه دعوت انبیا به خاطر همینه، نمیگه تو این حس بمونید که خودمون چه بگن چه نگن تو این حس هستیم. اونا میخوان ما رو از این حس بیرون بکنن. ازا معارف دین امور حسی نیست. اون کسانی که یه گرایش دینی ظاهری دارن اما میخوان معارف دین رو طوری توجیه بکنن که شکل مادیت بهش بدن، اونا حقیقت دین رو درک نکردن. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین. اللهم صل